عقلشه، آدم خیلی پخته و خردمندیه، در عین اینکه بسیار اهل بندگی و راز و نیازه، از عشاق علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارته، اهل راز در خانه فاطمه و علی علیهم السلام، رازدارشونه. سلمان یعنی این یعنی چی؟ وقتی حضرت میگن این آقای سلمان از طریق این اون جماعت رو شناسایی کنید، یعنی اینا کسانی هستند که دارای همین خصوصیاتن. این ژن به قول امروزی ها سلمان در وجود ملت ایران هست و اینا هستن که این زمینه رو دارن. پیاده کننده این نقشه که البته فقط منحصره به اینجا نبود، وقتی در سوره جمعه و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم گفته شد، باز همین قصه مطرح شد که اینا کیان که هنوز نیمدن از جماعت مؤمنین، هنوز ملحق نشدن، باز اونجا اسم برده شد. گاهی هم بود که حضرت میفرمودن آه، پیغمبر میفرمودن آه چقدر مشتاق دیدار برادرانم هستن. اینا حسودیشون میشد، میگفتن عجب، ما پس اینجا چی کاره هستیم؟ ما تو غزوات کنار پیغمبریم، تو جنگ ها کنارشیم، پیغمبر آه میکشه در حضور ما، میگه من مشتاق برادرانم هستم. اینا کیان؟ باز نشانه ملت ایران رو از طریق سلمان پیامبر عزیزمون میده. این یعنی ملت ایران دارای یک مأموریت خدایی تاریخی آخرالزمانیه و اینها یاران و یاوران حجتهای خدا هستند برای تحقق آرمان بزرگ اسلام. معناش اینه. اون وقت حضرت رضا علیه السلام که با مکر مأمون علیه آلاف اللعنت والعذاب، که می گفتن این مأمون رو می گفتن معاویه بنی عباسه، اینقدر مکار بود، با مکر او وقتی امام رضا علیه السلام به مرو و خراسان اوورده میشه، خود این مأمون روسیاه بدبخت نمیدونست که داره زمینه رو برای شکفتن یک ملت آماده میکنه. اون روسیاه نمیدونست، از باب و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. اما خدای متعال با قدمهای مبارک حضرت رضا علیه السلام ایران رو ایران دیگری کرد، اگرچه طول کشید، این زمان میخواست. وقتی حضرت رضا علیه السلام به ایران اومد و با اون استقبال در نیشابور که اشاره کردم و سپردن امانت سلسلت و ذهب به ملت ایران، به نمایندگان ملت ایران، وقتی اون اتفاق بزرگ افتاد، از اونجا یک تحول بزرگ در هویت این ملت آغاز شد. امتدادش رو عرض کردیم با آمدن امامزادگان واجب التعظیم که بسیاری از مجاهدان، از شهیدان، از عارفان، از صالحان، از فرزندان اهل بیت علیهم السلام بودند، پشت سر حضرت رضا به ایران اومدن. حضرت معصومه اومد سلام الله علیها، قم شد حرم، حضرت احمد ابن موسی اومد، شیراز شد حرم، امثال جناب حضرت امامزاده صالح اومد و دیگران و دیگران. بعد ادامه پیدا کرد، حضرت عبدالعظیم در گوشه گوشه ایران، فرزندان پیامبر اومدن مورد استقبال قرار گرفتن، اگرچه از طرف دستگاه طاغوت تحت فشار بودن، ولی مردم مثل جان شیرین فرزندان پیغمبر رو در آغوش گرفتند، حمایت کردند و به تدریج هویت تاریخی ملت ایران شکل گرفت. این شد یأت الله بقوم. اما کی اون اتفاق بزرگ رخ خواهد داد و این ملت به صحنه خواهد اومد؟ این ریشه ها شکل گرفت، مبانی شکل گرفت، این هویت سازماندهی شد. فقها، علما، سادات، بزرگان، مربیان خدایی کار کردن روی ملت، سرمایه گذاری کردن. نتیجه این سرمایه گذاری آمادگی شد وقتی که اون رجل الهی که حضرت امام کاظم علیه السلام بشارت اومدنش رو و قیامش رو از قم داده بود که او برخواهد خواست، وقتی که او قیام کرد، این ملت این پرچم رو تنها نگذاشت، گردش جمع شد و از اون وقت شروع کرد به سرمایه گذاری. 15 خرداد رو نباید دست کم گرفت. 15 خرداد و شهدای 15 خرداد خیلی عزیزن، خیلی بزرگن. تو اون قربت اینها اعلام آمادگی کردن که ما جانمونو میدیم. مگه میشه کسی امام ما رو، ولی فقیه ما رو، مرجع ما رو دستگیر کنه ما ساکت باشیم؟ کفن پوشیدن. وقتی اینا کفن پوشیدن اومدن به میدان، معلوم شد اون کار بزرگ در حال انجامه، این ملت آماده داره میشه برای کار بزرگ. و اون روز وقتی حضرت روح الله رو تک و تنها داشتن تبعید میکردن و اون نانجیب برگشت بهش گفت آقا، شما که میخوای اینجور قیام کنی، نهضت کنی، اینطور سخنرانی میکنی، شاه رو استیضاح میکنی، به امریکا میتوپی، اسرائیل رو بهش حمله میکنی، با کی؟ یارای تو کجان؟ و یه کلمه شنید، اون کلمه این بود که امام سر برداشتن فرمودن یاران من در گهواره ها هستند. همون کسایی که در گهواره ها بودن سال 57 کف خیابونا بودن و چند سال بعد داشتن بزرگترین جنگ جهانی اون زمان رو که بر علیه این انقلاب تازه پا شکل گرفته بود در دفاع مقدس داشتن اداره می کردن. هم اونا بودن دیگه که به میدان اومدن. معلوم شد نه، این ملت یا آمادگی دیگه‌ای پیدا کرده برای انجام اون مأموریت تاریخی و شد آنچه که شد. و امروز ما داریم مشاهده می‌کنیم بالیدن یک ملت بزرگ رو از وسط این گردابهای مشکلات و سختی‌ها. می‌بینید یه ملت داره میباله، داره شکفته میشه، داره رشد میکنه، داره خودشو پیدا میکنه. و کسانی که اون سالها نوجوانی بودند الان رسیدند به سنین میانسالی و بزرگسالی و همینطور نسلها پی در پی دارن میان و شما همچنان نشانه های اون اصالت و نجابت رو در این ملت مشاهده میکنید در امتداد این نسل. اینها معجزه های بزرگ خدایی است که داره جلوی چشم ما اتفاق میفته، معادلات تاریخ رو داره تغییر میده. شما ملت ایران به عنایت حق و به لطف خدای متعال و به فضل پروردگار متعال ریل تاریخ رو عوض کردید و شما ملت عزیزی که زائر این حرم مطهرید، وظیفتون مضاعفه دیگه، هم در دعا هم در توسل. من از شما خواهش میکنم یه 2 رکعت نماز شکر از طرف همه ملت ایران، از طرف همه خانواده های شهدا، از طرف همه جانبازا و آزاده ها و ایثارگرا تو این حرم مطهر بخونید به پیشگاه خدای متعال به خاطر یک چنین ملت با وفایی که پشتوانه است برای حرکت جهانی اسلام و داره مقدمات رو آماده میکنه که اون روایت نورانی گفت یخرج ناس من المشرق فیوتئون للمهدی سلطانه، مردمی از مشرق ظهور خواهند کرد، قیام خواهند کرد و مقدمات رو برای ظهور حضرت مهدی آماده میکنن. خدا رو شاکریم در محضر حضرت رضا علیه السلام جمع ما پیمان میبندیم، این رو باید عهد ببندیم، صاحب این انقلاب حضرت رضا علیه السلامه، صاحب این کشور، صاحب این نظام حضرت رضا علیه السلامه. ما در حضور حضرت رضا علیه السلام عهد میبندیم، پیمان میبندیم که تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون، تا آخرین لحظه زندگی پای این پرچم که پرچم اسلام ناب محمدی است بیستیم انشاءالله. صلی علی محمد. خداوند انشاءالله به همه ما هم توفیق بده این عهد رو بهش وفادار باشیم. انشاءالله بچه هامون رو هم همینجوری تربیت کنیم با وفا پای همین پرچم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام به شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. خدای سبحان رو سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار ما قرار میده که هفته یک بار با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما باشیم و مباحثی رو در حوزه مباحث کلام جدید تقدیم شما کنیم. 14 برنامه است که در مجموعه رواق معرفت به بحث الحاد جدید پرداختیم و با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمید رضا شاکرین تحلیل و بررسی نقد الحاد جدید رو محور بحث قرار دادیم و مباحث خوبی تا کنون جناب استاد مطرح کردن. انشاءالله در برنامه امروزم میهمان عزیز ما در استودیو حضور دارن و مباحث بسیار آلمانه خودشون رو در تحلیل الحاد جدید و نقد اون اشاره خواهند کرد که من در همین آغاز برنامه ضمن تشکر از جناب استاد شاکرین که با همه مشغله هایی که دارن قبول زحمت میکنن در استودیو برنامه ما حضور پیدا میکنن عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان و عرض تشکر از دستاندرکاران این برنامه.
خیلی ممنون جناب استاد شاکرین. ما برای اینکه بیشتر استفاده کنیم فقط به اجمال آن چیزی که در برنامه قبل از اتالی اشاره کردید رو یه یادآوری میکنم، احیانا اگر شنوندگانی امروز به برنامه ما ملحق شده باشند در فضای مباحث قرار داشته باشند، بحث نقد الحاد رو از منظر مبانی در چند برنامه اخیر محور بحث قرار دادیم. از جهت مبانی هستی شناختی 2 بحث کردیم و وارد بحث مبانی معرفت شناختی الحاد جدید شدیم و از این منظر ورود پیدا کردیم. اشاره کردن جناب استاد شاکرین محور بحث الحاد جدید در حوزه معرفت شناختی و روش شناختی بحث علمگرایی و ساینتیسمه. خب خود علمگرایی آسیب‌های جدی و کلانی داره که مهمترین اون انحصاری است که در معرفت تجربی قائل میشن و سایر معارف بشری رو مانند معرفت عقلی، معرفت شهودی، معرفت وحیانی رو یا نمیپذیرن یا نهایتاً در عرصه تحلیل‌های خودشون نادیده میانگارن که عمدتاً علمگرایی افراطی به نفی هر آن چیزی که غیر از معرفت تجربی باشه میپردازه. خب از منظر طبیعتگرایی که پایه و اساسش این بحث علمگرایی باشه استدلالهایی مطرح میشه و ادله‌ای رو برای پذیرش این مسئله مطرح میکنن که در مجال گذشته دو، دلیل و استدلال رو جناب استاد شاکرین از منظر این جریان فکری اشاره کردن. یکی بحث کارکردهای دانش تجربی بود که با توجه به اینکه علمگرایی دوره جدید دانش تجربی رو محور و ملاک قرار میده، تنها تبیین طبیعی رو میپذیره و از تبیین‌های فراطبیعی ابا می‌ورزه و جهتش هم اینه که خب کارکردهای جدی این نگاه برای ما درست کرده و با پذیرش تبیین‌های فراطبیعی علم دچار رکود میشه. خب نقدهایی از خود متفکرین غربی به این نگاه صورت گرفته و به برخی از موارد جناب استاد شاکرین اشاره کردیم که مهمترین نقدی که از این منظر اشاره کردیم این که خب خود جریان علمگرایی با این نوع نگاهی که داره درست میکنه مانع اصلاح خودش میشه. اولا بسیاری از امور در حوزه علم وجود داره که نیازمند تبیین فراطبیعیه، پایه و اساسشون به تبیین‌های فراطبیعی گرایی نیاز داره. ضمن این که در تبیین طبیعی هم اینجور نیست که ما با صرف معارف تجربی بتونیم همه ابعاد رو روشن کنیم. دلیل دیگری که در مجال گذشته مطرح شد این بود که علم تجربی در دسترس همگان، قابل شهود و مشاهده تجربی همگان، از این جهت چون قابل آزمون تجربی است همه چیز قابل قبول میشه، ولی تبیین های فراطبیعی این گونه نیست. خب اینجا هم نقد های مطرح شد که مهمترین نقدی که در این قسمت مطرح شد این بود که این حرف صرفا یک حرف شعاری و تبلیغاتیه و الا در خود علم بسیاری از امور وجود داره که قابلیت آزمون تجربی نداره، که به چند مورد جناب استاد اشاره کردن و از جمله این که نظریه‌ای که در فیزیک امروزه تحت عنوان انفجار بزرگ مطرح میشه به عنوان فرضیه، این خب قابلیت آزمون پذیری نداره و از این صنف موارد در فضای مباحث علم جدید فراوانه که خب ما میتونیم شواهد متعدد رو مطرح کنیم که به فراخور برنامه به چند مورد جناب استاد شاکرین اشاره کرده. خب جناب استاد ببخشید مقدار طولانی شد، من فقط برای اینکه فضای بحث برای شنوندگان روشن بشه تریبون رو در اختیار شما قرار میدیم و بفرمایید که برای بحث امروز ما در ادامه نقدهایی که به حوزه علم جدید داریم چه بحثایی میخواید مطرح کنیم.
بله، ببینید در رابطه با علم گرایی ما دو دسته نقد داریم. یه دسته نقد هاییست که ناظر به دلایل علم گرایانه که در دو جلسه بهش پرداختیم و 4 دلیل رو از طریق علم گراها به نفع خودشون مطرح کرده بودن، اونها رو ذکر کردیم و نقدش رو هم عرض کردیم. اما وقتی شما دلیل رو نقد می کنید این لزوماً مساوی با نقد خود مدعا نیست، گرچه ممکنه بعضی وقتها نقدها این ظرفیت هم داشته باشن که اصل مدعا رو هم نقد بکنن، ولی به هر جهت اونجا توجه ما معطوف به نقد ادله بود نه نقد خود مدعا. و یه سری مسائلی مطرح شده توسط فراطبیعت گرایان که میگن اصلا خود این علم گرایی فی نفسه آسیب منده و مشکلاتی داره، علاوه بر نقد ادلش خودش هم مورد انتقادات جدی است و در این زمینه نقدهایی رو مطرح کردن که اگه صلاح میدونید اونها رو من بعضیش رو عرض کنم.
بفرمایید استفاده میکنید.
ببینید یکی از انتقاداتی که به علم گرایی یا ساینتیست وارد کردن اینه که میگن این یک نوع آرمان گرایی خودستیزه. اولا اینکه شما بخواید همه چیز رو صرفا از طریق یک حوزه معرفتی منحصرا پاسخش رو بیابید یه نوع آرمان گرایی دست نیافتنی است که علاوه بر اینکه علم دسترسی نداره به اینکه یا علم معنای دانش تجربی به همه حوزه‌های مسائل اندیشه‌ای و نظری و فکری و معرفتی که بشر نیاز داره، علاوه بر این اصلا این خودستیزه. چرا؟ شما وقتی میگید که علم گرایی، ما از شما سوال میکنیم که خود این علم گرایی رو با چی توجیهش میکنید؟ آیا دانش تجربی که در اینجا شما اون رو تنها محور معرفت قرار میدید، آیا دانش تجربی اومده از این نظریه و یا به تعبیر از این ایدئولوژی داره حمایت میکنه و میگه جز علم معرفت دیگری معتبر نیست؟ هیچ علم چنین کاری نکرده. خب اگر علم چنین کاری نکرده و تأییدش نمیکنه، شما میگید هرچی علم بگه ما قبول داریم.
اینو کجا اثبات
کرد؟ خود اینو علم نگفته.
نه.
پس خودش خودستیزه. یعنی تیغی که شما برداشتید، تیغ علم گرایی، اول سر خودش رو میبره و میگه هیچ پشتوانه‌ای در دانش تجربی این نداره. خب پس این یک آرمانگرایی خودستیزه و خلاصه کفا به نفسهی علیه خودش کافیه که خودشو رد بکنه. بله، شما دارید در واقع چیزی میگید، ادعایی مطرح میکنید که این ادعا خودش با خودش انسجام نداره، خودش دچار یک تعارض درونیست و خودش رو در واقع از بین میبره. اصطلاحاً سلف کانترادیکتری هست،
پارادوکسیکال بودن و خود متناقض.
بالاتر از پارادوکسیکال، ببینید پارادوکسیکال وقتی میگیم، حالا البته پارادوکس یه مقدار اینجا به معنای تناقض‌آمیز معنی میشه، ولی معنای دقیق پارادوکس چیزیه که به نظر متناقض میرسه اما اصالتاً متناقض نیست.
اما اینجا واقعا تناقضه.
ولی اینجا خودستیزه، یعنی بالاتر از پارادوکسیکالیتی در اینجا مطرح هست و اون حالت اصطلاحاً سلف کانترادیکتری اینجا حاکم است که یه تیغیه که خودشو در واقع میزنه و میبره. نکته دیگری که هست اینه که آیا، البته این به نحوی و به بیانی در بعض مطالب قبلی هم بوده ولی اینجا از شکل دیگر و منظر دیگری مطرحه، که آیا این علمگرایی واقعا به نفع علمه یا به ضرر علمه؟ این به ضرر علمه. چرا؟ چرا به ضرر علمه؟ چون شما میگید که هرچه فقط علم بگه درسته و آنچه غیر علم میگه درست نیست. خب خود این علم مبتنی بر یه مبانی است که علم نگفته، مثلا رئالیسم هستی شناختی، اینکه جهان واقعی وجود داره، رئالیسم معرفت شناختی، اینکه جهان قابل شناخته برای بشر، قاعده علیت، اصل استعاله اجتماع ارتفاع نقیزن و به یه سری اصول راهنمای علم، اینا رو خود علم نگفته. وقتی اینا رو خود علم نگفته، بنابر علم گرایی همه اینا میشه باطل. وقتی باطل شد، علم مبتنی میشه بر یک سری اباطیل. اینجاست که بر سر شاخ بن بریده میشه. در واقع شما داری ریشه های علم رو میزنید به نام علم و این به ضرر علمه. یعنی وقتی مبانی علم بشن سست و ویران، اون وقتی که چی به درد ما میخوره تو علم؟ شما همین علم، ساینس دانش تجربی است، خود اعتبار تجربه رو چی ثابت میکنه؟
خود تجربه نمیتونه.
اعتبار معرفت تجربی بحث فلسفی است، یه محض معرفت شناختی فرا علمی است. شما بیرون علم باید اینو حلش کنید تا در علم بتونید ازش
استفاده
کنید. و چقدر فیلسوفان زحمت کشیدن در طول تاریخ، شما از ابن سینا بگیرید بیاید این طرف، قبلش هم از زمان ارسطو بیا جلو تا امروز، سر همین دارن بحث میکنن و بحثای بسیار بسیار مهم میکردن. خب اگه کسی خدشه بکنه در تجربه و اعتبار تجربه، چی برای علم میمونه؟ این اعتبار تجربه از طریق غیر علم، از طریق در واقع تفکر فلسفی و معرفت شناسی فلسفی حل میشه. پس این علم گرایی به ضرر علمه. چرا؟ زیر پای علمو شل میکنه.
درست.
اون در واقع زیر ساخت و اون فونداسیون علم رو در واقع شکست بهش میده، نابودش میکنه. آخ چی میمونه برای علم؟ پس این در واقع به ضرر علمه و به نفع علم نیست.
ما خودمونم نمیتونیم اینجا به خواب بزنیم بگیم حالا آن چیزی که در فلسفه و مبانی معرفت شناختی هم گفته شده با اینکه فضای فراطبیعی است، ما اینا اگه با نگاه مثلا نگاه علمگرایی افراطی بخوایم مطرح کنیم کاری به اونا مثلا نداریم. هر چی هست الان اینی که ما از طریق علم داریم همه امور رو حل میکنیم. یعنی اگه خودمون با این نگاه بخوایم همراه کنیم نمیشه اونا رو نادیده گرفت. در واقع غفلت از این که این مبانی است که پایه های این علم رو داره شکل میده، اگه این نادیده گرفته بشه خود علم مثلا اعتباری پیدا نمیکنه.
بله موقع. ببینید این که ما داریم مسائلمون رو باش حل میکنیم، ما دو سنخ مسئله داریم. یه مسئله در واقع عملی داریم و کاربردی داریم، یه مباحث نظری داریم. بله. ما ممکنه بگیم مسائل کاربردیمون رو داریم حل میکنیم، اما مسائل نظریمون چی؟ اصلا علم واقع نما هست یا نیست؟ ارزش نظری داره یا نداره؟ آنچه داریم در علم میگیم یه سری توهمات و ذهنیات محضه
یا واقعیاتیه،
یا واقعیاتیست و ارتباطی داره با واقعیت. اینا چی میشه؟ اینا همه در واقع مبهم میمونه و علم ارزش نظریشو از دست میده، چون هیچ چیزی برای اعتبار نظریش نداریم دیگه، چون اینا رو باید بیرون علم حل کنیم.
خیلی ممنون جناب استاد شاکرین. ما در این بخش از برنامه اجازه میدید فرصتی از تایفنده محترم بگیریم که انشاءالله تو لحظات دیگر ادامه مباحثی که در برنامه رواق معرفت تقدیم شنوندگان محترم در باب نقد مبانی معرفت شناختی الحاد جدید در حوزه و پذیرش علمگرایی مطرح میکردیم، انشاءالله ادامه مباحث رو تا لحظات دیگر دنبال کنیم. الله 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 الله
والحمد لله. برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
خب جناب استاد شاکرین، در مجال امروز اشاره داشتید در ابتدای برنامه که ما آن چیزی که در برنامه‌های قبل در نقد جریان علمگرایی اشاره کردیم در واقع نقدهایی بود که چهار دلیل طرفداران علمگرایی رو مبتنی بر طبیعت‌گرایی اشاره کردید که دلایلی داشتن و نقدهایی، ولی خود مدعای اصلی علمگرایی مستقلن قابل نقده و نقدهای اساسی از سوی خود فراطبیعت‌گراها صورت گرفته. به دو نقد در بخش قبلی اشاره کردیم، اینکه علمگرایی یک نوع آرمانگرایی خودستیزه و دوم اینکه خود پذیرش علمگرایی به نفع علم نخواهد بود و توضیحاتی که در این بحث داشتیم. ادامه بحث رو بشنویم.
بله، یه نکته دیگری که در اینجا مطرحه اینه که علمگرایی یا به تعبیر طبیعت‌گرایی علمی، این با واقع‌گرایی علمی و اخلاق علمی هم سر ستیز داره.
بله.
یعنی چی؟ واقع‌گرایی علمی یعنی چی؟ یعنی در واقع ما چشممون رو باز کنیم، واقعیات رو کشف بکنیم، شواهد رو بررسی بکنیم، هر جا ادله و شواهد ما رو برد ما تسلیم باشیم، بپذیریم. در جستجوی شواهد و مدارک هم در واقع بخل به خرج ندیم. هر چیزی که میتونه شاهدی بر مدعا باشه، گواهی باشه، راهنمایی باشه، ما بریم دنبال کنیم، کشفش کنیم. خب طبیعت‌گرایی علمی چی میگه؟ میگه آقا شما حق ندارید شواهد فراطبیعی رو دنبال کنید. شما حق ندارید اگر یک جا به نتیجه رسیدید که اینجا فراطبیعت مؤثر هست، شما حق ندارید اونو داخل کنید و بیارید توی تبیین علمی. ببینید مثلا آقای ویلیام دمسکی یا مایکل بهی و اینها در حوزه نظریه که مطرح میکنن طراحی هوشمند که حالا در جای خودش بیشتر باید توضیح داده باشه، حرفشون اینه، میگن ببینید یه زمانی سلول یه جعبه سیاه بسته بود، ما خبر نداشتیم ازش. علم جدید در این جعبه رو باز کرد.